ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 6 اسفند 1400 هجری شمسی برابر با 25 فوریه 2022 میلادی است. در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران اوکراین آغاز می‌کنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صبح روز جمعه در یک پیام به اوکراینی‌ها با انتقاد از قدرت‌های جهانی گفت که قدرتمندترین کشورهای جهان فقط از دور نظاره‌گرند و اوکراین اکنون به تنهایی از خود دفاع می‌کند.
Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього...
آقای زلنسکی از هدف قرار گرفتن مناطق غیر نظامی توسط روسیه خبر داد و بار دیگر از ولادیمیر پوتین همتای روسش خواست تا برای پایان دادن به تهاجم و خسارت‌های جنگ با او به گفتگو بنشیند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید او هدف شماره یک روسیه است. همزمان با آغاز حملات موشکی روسیه به شهر کیف، پایتخت اوکراین، به گزارش خبرگزاری رویترز، بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفت که روسیه قصد تصرف تمامی اوکراین را دارد، اما از همان اولین روز تهاجم خود شکست خواهد خورد. دادگاه کیفری بین المللی هم در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تهاجم روسیه به اوکراین اعلام کرد که تحولات این کشور را با دقت زیر نظر دارد و هر گونه جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت را بررسی و رسیدگی خواهد کرد. خبرگزاری رویترز تخمین زده است تاکنون 100 هزار نفر از شهرهای بزرگ اوکراین گریخته و ده ها تن نیز کشته شدند. در خبری دیگر، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که رهبران اتحادیه اروپا بر سر تحریم مسکو توافق کردند و این تحریم‌ها شامل 70% بازار بانکی روسیه و شرکت‌های دولتی کلیدی در این کشور می‌شود. این مقام اروپایی در توییتر نوشت که از جمله شرکت‌های روسیه مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شرکت‌هایی هستند که در حوزه دفاعی فعالیت می‌کنند. رئیس کمیسیون اروپا افزود که اتحادیه اروپا همچنین بخش انرژی روسیه را هدف تحریم قرار داده که بخشی حیاتی در اقتصاد مسکو است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حالی از اتخاذ تمهیدات لازم برای انتقال ایرانیان مقیم اوکراین خبر می‌دهند که بسیاری از این شهروندان از اقدام دیرهنگام دولت و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف برای نجات آنها از شرایط جنگی انتقاد می‌کنند. در همین حال، شماری از دانشجویان پس از نگرانی خود برای بازگشت به ایران خبر داده و گفتند که سفارت جمهوری اسلامی ایران به آنها اعلام کرده که در صورت برگشت به کشور مجبور به اعزام به سربازی هستند. در پی اعلام رسمی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین از ایرانیان مقیم این کشور و دانشجویان خواست از هر امکانی برای خروج از اوکراین استفاده کنند یا در نقاط امن و پناهگاه‌ها مستقر شوند. این توصیه در حالی منتشر شد که بر اساس محتوای همین اطلاعیه، آسمان اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه بسته است. انتقاد از اقدام دیرهنگام دولت جمهوری اسلامی ایران برای خروج شهروندانش از اوکراین در حالی ادامه دارد که تا روز جمعه 6 اسفند دولت و سفارت جمهوری اسلامی ایران برنامه خاصی برای انتقال شهروندان خود ارائه ندادند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توییتی وعده داده بود انتقال ایرانیان مقیم اوکراین از طریق هواپیمایی هما انجام شود که این وعده تاکنون محقق نشده است. ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین موضع روسیه را در مورد تنش‌زا بودن گسترش ناتو به سمت شرق تایید کرد. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی در ادامه گسترش ناتو را تهدید جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف دانست. رئیس جمهوری ایران در این حال با اشاره به جنگ جاری روسیه در اوکراین اظهار امیدواری کرد آنچه اتفاق می‌افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به رغم محکوم شدن تجاوز روسیه به اوکراین از سوی کشورهای گوناگون جهان، مقام‌های تهران از ابراز نظر صریح در این باره خودداری کردند. و روز پنج شنبه شهرهای بزرگ روسیه از جمله مسکو و سن پترزبورگ صحنه تظاهرات مخالفان حمله روسیه به اوکراین بود و پلیس روسیه بیش از 1600 تن از معترضان را بازداشت کرد. معترضان در شهرهای بزرگ شعار نه به جنگ سر دادند. برکنار از روسیه به ایران بازگردیم. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صبح روز جمعه با حضور ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی منتفی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این تصمیم را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارها کم درآمد و دهک های پایین اتخاذ کرده است. بنا به سند خیلی محرمانه ای که روز 13 بهمن از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسید، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. و سرانجامی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد، یک گروه هکری ایرانی با نام مادی واتر یا آب گلالود بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در کشورهای گوناگون جهان را مورد حمله قرار داده است. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا که در اطلاعیه روز پنج شنبه منتشر شد، بخش‌های مختلفی در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی هدف این حملات بودند. دفتر تحقیقات فدرال و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت در آمریکا همراه با دیگر مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی می‌گویند که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران عملیات مخربی علیه سامانه‌های ارتباطی، دفاعی، بخش‌های دولتی و در صنایع نفت و گاز انجام می‌دهند. پیش از این، کارگاهان امنیت سایبری از گروه اطلاعاتی سیسکو تالوس اعلام کرده بودند که یک گروه جاسوسی به نام مادی واتر یا آب گلالود که با وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران مرتبط است، کارزار مخربی علیه نهادهای خصوصی در ترکیه آغاز کرده است. بکتاش.
با سپاس از محمد زرقامی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. کیف، پایتخت و شهرهای دیگر اوکراین تحت حملات قوای روسیه. نزدیک به 140 کشته و بیش از 300 زخمی تاکنون به گفته رئیس جمهوری اوکراین. تحریم‌های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه مسکو. استراتژی پوتین در حمله به اوکراین. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در صدر اخبار شنیدید، رئیس جمهوری اوکراین میگوید به تنهایی از دولت خود دفاع میکنند اوکراینی ها، در حالی که روسیه تهاجم نظامی به حومه کیف و شهرهای دیگر اوکراین را پیش میبرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز گفت روسیه حملات موشکی خود را در سحرگاه 4 صبح امروز از سر گرفت، اما نیروهایش از پیشروی در بیشتر جهات متوقف شدند. وی گفت 137 غیر نظامی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته شدند. رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی که در ساعت اولیه امروز منتشر شد، آنها را قهرمان خواند و همچنین گفت که بیش از 300 تن در کمتر از 24 ساعت درگیری مجروح شدند. وضعیت اوکراین را از گزارشگر رادیو فردا جویا می‌شویم، آنا رایسکایا در کیف. ابتدا وضعیت در پایتخت کیف رو بازگو کنیم که اکنون چگونه است.
ببینید، دیشب ساعت 4 صبح پایتخت اوکراین هدف حمله هوایی قرار گرفت. چندین بار در مناطق مختلف صدای انفجار شنیده شد. ظاهرا بیشتر موشک‌ها رهگیری شد و یک پهپاد یا یک هواپیمای کوچک نظامی هدف قرار گرفت و لشش به یک ساختمان مسکونی 9 طبقه افتاد و در آتش سوزی که به دنبالش در گرفته 6 نفر زخمی شده، وضعیت یک نفر وخیم گزارش شده. این دومین بار عملا در تاریخ اوکراین که کیف هدف حمله قرار میگیره. بار اول در سال 1941 آلمان نازی کیف را بمباران کرده بود. اون بار هم حمله ساعت 4 بامداد شروع شد و در حالی که همین الان تو این لحظات من میشنوم وزیر خارجه روسیه میگه هدف این عملیاتشون رهایی اوکراین از دست نازی ها، عملا روی کردشون واقعا در ذهن مردم هیچ تفاوتی با روی کرد آلمان نازی نداره. ما الان اکثرا همه در خونه هایمون نشستیم. شهرداری از اهالی کیه خواسته صرفا در صورت نیاز مبرم به خیابون برند، با شنیدن صدای آژیر به پناهگاه ها پناه ببرند. خیلی از سکنان کیف شهرهای متعدد دیگر شب را در پناهگاه گذروندند. از صبح در منطقه‌ای که خودم هستم 3 بار آژیر به صدا در آمد. از فاصله نسبتاً دور صدای انفجار و تبادل آتش می آمد، اما از حدود 1 روب پیش صدای تبادل آتش خیلی نزدیک شده. من هنوز دلیلش رو نمی دونم، اما حدس خودم اینه که از فرودگاه نظامی گاستامل که دیروز صبح چدربازان روز در اونجا فرود اومدند و این فرودگاه طی 24 ساعت گذشته عرصه درگیری‌های شدید بود و چند بار دست به دست شده، حدسم اینه که عده‌ای حداقل از نظامیان روس از اونجا وارد خود شهر کیف شدند. من در منطقه مجاور زندگی میکنم، به همین دلیل صدای درگیری به روشنی شنیده میشه. بیشتر وزارت دفاع اوکراین از شهروندان خواسته بود که در صورت امکان با کوکتل مولوتوف مانع پیشروی این خودروهای نظامی روس بشند. ما متاسفانه همینطور که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در پیام صبحش گفت و ابراز تأسف کرد، قدرت‌های جهانی فقط از دور نظاره می‌کنند. اوکراین در این جنگ تنها مانده. امروز روز دوم تهاجم روسیه و روز خیلی سخت برای ارتش اوکراین پیش بینی شده. دولت از شهروندان اوکراینی که از توانمندی‌های نظامی برخوردارند برای پیوستن به ارتش فراخوانده. من امروز صبح پسر خودم باید کلاس شطرنج داشت، اما معلمش زنگ زد که بگه به جبهه رفته. برخلاف عملا ادعای روسیه که عملیات ویژه در دونباس را آغاز کرده، ما میبینیم در حملات گسترده به نیروی زمینی، هوایی و دریایی تمام شهرهای اوکراین از شرق تا غرب و شمال تا جنوب بمباران و مشک بارون میشن. دقیق پیش در لویف، شهری در غرب دورترین نقاط غرب اوکراین که بیشتر بسیاری از سفارتخانه های خارجی به اونجا از کیف منتقل شدند، آژیر به صدا در آمده. دیروز وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد روسیه فقط در طی یک شبانه روز گذشته بیش از 160 موشک به اهداف متفاوت در اوکراین پرتاب کرد و در حالی که روسیه میگن صرفاً قصد نابودی تأسیسات نظامی اوکراین را داره، اما بسیاری زیرساخت غیر نظامی هم تخریب شده. پل‌ها، فرودگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها منفجر شده. محله‌های مسکونی مشکبران شدند. اوکراین بله.
شماره که رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامش امروز برآورد کرده، 137 غیر نظامی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته شدند. اکنون سازمان ملل گفته که این برآورد حتی میتونه برآورد مقدماتی باشه و ممکنه آمار تلفات قربانیان بیشتر از این هم باشه. یک اشاره کردین به منطقه دونباس، ولی الان نقاط دیگر اوکراین هم تحت حملات قوای نظامی روسیه گزارش میشن. در مناطق دیگر وضعیت چگونه هست؟
ببینید، عملا در دونباس همون خط مقدم جبهه، خط مقدمی که در طول 8 سال گذشته در اونجا یعنی در جا وجود داشت، یعنی بین ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب، عملا کنون نتونستن خیلی پیشروی بکنند. الان تمام اینجوری که به نظر میرسه هدف اول ارتش روسیه تصرف کیف، به همین دلیل اینا از دو مسیر سعی میکنند به کیف نزدیک بشند. تانک های روسی که از بلاروس وارد خاک اوکراین شدند پس از خروج از منطقه چرنوبیل با نظامیان اوکراینی درگیر شده بودند و این حدود 70 کیلومتری با کیف این منطقه حدود 70 کیلومتری کیفه و ارتش اوکراین برای متوقف کردن حرکت نیروهای روس یک پل منفجر کردند. اونها نچار شدند یه دور بزنند و دارند از طرف دیگر از همون فرودگاه هستامیلم سعی میکنند به کیف نزدیک بشند. من دقایق پیش خبر شنیدم که ظاهرا یه گروهی از چتربازان روس میخوان در خود مرکز کیف پیاده بشند و اشاره کردید به این آمار تلفات. من فقط یک اشاره بکنم، رئیس جمهور اوکراین گفت که 137 نظامی و به علاوهش 13 مرزبان اوکراینی کشته شدند. اشاره به تلفات در میان غیر نظامیان هنوز من آمارش رو ندیده، ولی قطعا این برآورد مقدماتی است. از طرف مقابل ما از روسیه هیچ گزارش نشنیدیم تلفاتش چگونه بوده، اما وزیر دفاع بریتانیا برآورد کرده در همون روز اول حدود 450 نفر از نظامیان روس کشته شدند. او همچنین ادعای وزارت دفاع روسیه که اعلام کرده به تمام اهداف برنامه ریزی شده برای روز اول رسیده را به چالش کشید. ولی خیلی از خبرها بازم بهش اشاره میکنم، خیلی از خبرها قابل راستی آزمایی نیستند، خیلی خبرهای زد و نقیض مخابره میشه. من بیشتر سعی کردم اون چیزی که با خودم شاهدش بودم، از دوستام شنیدم یا اتفاقاتی که جلوی چشم افتاده سعی کردم برایتون گزارش بدم.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود در کیف. اشاره میکنیم که در جلسه مطبوعاتی که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف داشت، از او پرسیده شد در مورد تلفات که گفت این مسئله‌ای که نظامیان و ارتش در جریانش هستند و پاسخ آشکاری رو بازگو نکرد. اما بریم بر سر تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در واکنش به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تحریم‌های شدید جدیدی رو علیه روسیه اعلام کرد. همچنین رهبران اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های علیه روسیه موافقت کردند که می‌گویند در پاسخ به تهاجم رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به اوکراین و این تحریم ها رو دارای پیامدهای عظیم و شدید توصیف کردن. همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است ساعاتی دیگر نشستی رو برگزار کنند در ارتباط با حمله نظامی روسیه به اوکراین. در مورد این تحریم های جدید فرشته قاضی اینجا در استودیو هست، از این تحریم های جدید بیشتر بشنویم جزئیاتشون رو.
ببینید، از روز پنجشنبه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در واقع پس از تهاجم روسیه به اوکراین از سخت‌ترین تحریم‌های خود علیه مسکو رونمایی کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که در واقع تحریم‌هایی که اعلام کرده شامل بانک‌های روسیه هست با دارایی‌های بیش از 1 تریلیون دلار ارزش که گفته مشمول تحریم‌ها خواهند شد. از محدود شدن دارایی‌های 4 بانک روسیه خبر داده و ایشون گفته که این تحریم‌هایی که در نظر گرفته آمریکا با هدف آسیب رسوندن به بخش فناوری روسیه است. وزارت بازرگانی ایالات متحده هم اقدامات زیادی انجام داده، اعلام کرده که در خصوص کنترل صادرات در مورد تحریم اقلام حساس از جمله اجزای هواپیماها، کامپیوترها، لیزرها و تجهیزات مخابراتی به شدت فعال خواهد بود. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا 24 فرد و نهاد بلاروسی رو مورد تحریم قرار داده، از جمله وابستگان نزدیک رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو رو تحریم کرده. آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا توی تحریم هایی که رونمایی کرد گفته که تحریم ها فعلا شامل سویفت نخواهد شد. چیزی که ما دیدیم امروز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روی همین موضوع دست گذاشته و گفته که لندن داره به متحدان خودش فشار میاره که حتما بحث سویفت رو قطع بکنن، دسترسی بانک های روسی به سویفت. و سویفت میدونیم که مخفف نام انگلیسی انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی هست. دولت بوریس جانسون در واقع بریتانیا امروز حریم هوایی بریتانیا رو به روی خطوط هوایی روسیه بسته. این جدیدترین تحریمی هستش که بریتانیا اعلام کرده. اینها علاوه بر تحریم‌هایی هستش که روزهای پیش بریتانیا و آمریکا علیه روسیه اعلام کرده بودن. تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم ژاپن، استرالیا، کانادا و کره جنوبی هم به تحریم ها پیوستن. دیروز همچنین اجلاس اضطراری رهبران اتحادیه اروپا بوده که با شدیدترین تحریم ها موافقت کردن. قرار هست جزئیاتش امروز اعلام بشه، ولی رئیس کمیسیون اروپا توییت کرده بود، اعلام کرده بود که تدابیر اتخاذ شده خرید فناوری برای نوسازی پالایشگاه‌های نفتی و قطعات یدکی برای هواپیماها را هم غیر ممکن میکنه. هنوز جزئیات این رو نداریم، امروز اعلام خواهد شد. در این حال خبری هم اومده که کشورهایی نظیر مجارستان، ایتالیا و اتریش که خب رابطه نزدیکتری با مسکو دارن گفتن که در تحریم‌های گسترده علیه مسکو اتحادیه اروپا و آمریکا رو همراهی خواهند کرد. اما خبری که همین الان در جریان این مصاحبه کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه روسیه هست که گفته مسکو با همه این تحریم ها مقابله به مصر خواهد کرد. یک گزارش بی بی سی جهانی منتشر کرده در رابطه با اینکه روسیه خودش رو برای چنین روزهایی از سال 2014 آماده کرده بود و میگه که اون موقع و مشخصا 5 سال پیش رو میگه که ذخایر دلاری روسیه 40% بوده، ولی روسیه برای اینکه خودش رو آماده بکنه با این قضیه بعد از قضیه کریمه و اول این باری که مورد تحریم قرار گرفت این رو به 16% کاهش داده و اومده ذخایر مالی دولت رو نظیر ارز و طلا رو به شدت افزایش داده تا جایی که الان یه رکورد محسوب میشه. یعنی این چیزی که آقای در واقع وزیر خارجه روسیه میتونه به این هم برگرده که از قضیه کرمه به این و از 2014 روسیه خودش رو آماده میکرده برای هر گونه تحریم های احتمالی.
یه نگاهی داشته باشیم این تحولات، میدونیم که بهای نفت رو به طور چشمگیری افزایش داده، بعد از مدت ها باز هر بشکه نفت به بالای 100 دلار رسیده بهاش. تأثیرات تحولات اوکراین، حمله نظامی روسیه به اوکراین و اکنون اعمال این تحریم‌ها، همه اینها بر بازارهای بین المللی تأثیرات چشمگیری داشته، به خصوص در حوزه انرژی که قابل توجه بوده.
ببین بازار جهانی نفت از دیروز دقیقاً یعنی بعد از شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین دچار آشوب شده به نوعی. و رویترز یک گزارش جالبی داده، اینکه خریداران عمده نفت روسیه برای دریافت اعتبارنامه از بانک‌های غربی و یافتن نفتکش با مشکل مواجه شدن. میدونیم که در واقع کسانی که میخوان وارد معاملات نفتی بشن نیاز به دریافت اعتبارنامه دارن. رویترز گفته هنوز مشخص نیست کدوم بانک‌های غربی حاضر نیستن به خریداران نفت روسیه اعتبارنامه بدن، ولی با توجه به اینکه این بخش هنوز مورد تحریم قرار نگرفته ولی بانک‌های غربی احتیاط رو در پیش گرفتن، حاضر نیستن اعتبارنامه صادر بکنن و این باعث میشه که مشتریان عمده نفت روسیه نتونن اعتبارنامه رو دریافت بکنن و در قدم بعدی نتونن نفت روسیه رو بخرن یا بتونن پول نفتی که میخرن رو معامله بکنن، به روسیه برگردونن. به نوعی میشه گفتش که این هم هرچند هنوز این بخش تحریم نشده ولی احتیاط بانک‌های غربی عملاً به نوعی تحریم نانوشته هست.
درسته، صحبت‌هایی که گزارش شده بود، یعنی از صحبت‌های رئیس جمهوری اوکراین حاکی بود که از هر گونه تحریم‌های دیگر علیه بخش انرژی روسیه فعلا خودداری کرده، اما گفته جو بایدن که واشنگتن آماده اقدامات بیشتر. یه فرشته قاضی بود در استودیو در ارتباط با تحریم‌های جدیدی که سری تحریم‌های جدیدی که هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا و هم از اون سو بریتانیا در واقع عزمشون رو جزم کردن که اعمال کنند بر مسکو، اما این تحریم‌ها همواره مورد سوال هم بوده از نظر کاربردشون. همونطور که خود رئیس جمهوری اوکراین در خبرها هم شنیدیم پیشتر که امروز صبح در صحبتاش اشاره کرد که کشورش داره به تنهایی در برابر حملات روسیه مقاومت میکنه و اشاره کرده بود که قدرتمندترین نیروهای جهان از دور نظاره‌گرند و پرسیده بود آیا تحریم‌های دیروز روسیه رو متقاعد کرد و اضافه کرد که در آسمان خود میشنوند و زمین خود را میبینند که این کافی نیست. منظورش واقعیات موجود در میدان و در عمل بود که حاکی که این تحریم ها کارگر نبوده و روسیه کار خودش رو پیش برده. در ارتباط با تأثیرات این تحریم ها میخوایم گفتگو کنیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، تحریم های جدیدی که خب ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند چقدر میتونه کارساز باشه، چقدر میتونه اثرگذار باشه در ارتباط با وضعیت جاری علیه روسیه، علیه مسکو؟
درود بر شما، درود بر شنوندگان شما. عرض کنم که این تحریم ها تحریم های مهمی هستند، ولی نباید فراموش کرد که روسیه برگ های برندهی در اختیار داره که یک موردش رو تحلیلگر شما بهش اشاره کردن که عبارت باشه از مسئله ذخایر ارزی که به خاطر وضعیت خوب گاز و نفت روسیه طی این چند سال جمع‌آوری کرده، گویا بیش از 600 میلیارد دلار این ذخایر ارزی هست که به روسیه امکان میده یک مقداری حاشیه مانور زیادی داشته باشه در مقابل این تحریم ها. برگ برنده دوم روسیه این هست که درست کشور صادر کننده عمدتاً مواد اولیه هست، مواد خامه، ولی این مواد خام مواد استراتژیک هستند که مهمترینش گاز هست که به شدت مورد نیاز جهانه، و یکی هم که نباید فراموش کرد روسیه صادر کننده بزرگ گندم هست و در نتیجه خیلی از کشورهای دنیا به گندم روسیه نیاز دارند، به خصوص کشورهای در حال توسعه که به هر صورت باید این گندم رو بخرن. برگ برنده سومی که روسیه در مقابل این تحریم‌ها در اختیار داره چین است، چون چین در واقع به روسیه در حال حاضر خیلی نزدیک شده و بخش بسیار بزرگی از نیازهای اقتصادی چین رو به خصوص در عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته میتواند برآورده بکنه. و بالاخره مسئله دیگه هم این است که آیا کشورهای غربی، یعنی در مجموع کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ولی حتی اشاره کردیم به کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و غیره، آیا اینها خواهند توانسته یک مدت طولانی جبهه متحد خودشون رو در مقابل روسیه حفظ بکنند و پوتین موفق نشود که در این جبهه به اصطلاح اختلاف شکاف بیندازد؟ اگر این مسئله حفظ بشه در دراز مدت، شاید در بعضی از عرصه ها آقای پوتین و دولت روسیه بتواند مقاومت بیشتری نشون بده و تحریم ها کم اثرتر باشه در مورد روسیه.
آقای خاوند، آنگونه که شما برشمردین زمینه هایی رو که روسیه ازش برخورداره، این حاکیه که در واقع مسکو با توپ پر به میدان اومده و عملا این تحریم ها کارساز نخواهند بود. البته اشاره کردین اگر بتونه استمرار پیدا کنه شاید بتونه کارساز باشه، ولی خب در عرصه اقتصادی عملا این حاکیه که ایالات متحده و اتحادیه اروپا ابزار دیگری ندارند. آیا زمینه دیگری از نظر اقتصادی میتونه براشون وجود داشته باشه از نظر تحریم که بتونه کارساز باشه؟
ببینید، یک مسئله سوئیس که بهش اشاره کردن تحلیلگر شما، و اون هم البته دولت روسیه یک سوئیس کوچولو درست کرده، هنوز موفق نشده، ولی سویفت هم باید مدت زیادی طول بکشه و اون هم خیلی خیلی نمیتواند، یعنی اینقدر مهم نیست که روسیه رو وادار کنه از اوکراین خارج بشه. ولی یک تحریم هست که شاید از همه اثر بخشتر باشه و اون تحریم هایی هست که اگر به صورت جدی گرفته بشه علیه مافیای روسیه. ما میدونیم که خود آقای پوتین یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیا هست و اولیگارک های روسی ثروت های انبوهی دارند. در واقع نظام روسیه یک نظام دوسالاره و اینها سرمایه گذاری های عظیمی کردن. میدونید لندن ملقب شده به لندنگراد، بس که اینها در محلات شیک لندن